چون بگذره.
در توبه خداوند همیشه به رو بندگانش بازه. با بنده هر وقت کاری بکنیم، گناه بکنیم، خطایی بکنیم، خدا کنه گهی نکنیم. رو به خداوند پناه میبریم. خداوند ما را ببخش. خداوند با او بزرگواریش ما را میبخشه. تشکر از برنامه خوب تان. خدای سنت کرمانشاه. خدا نگهدار.
همراه خوب برنامه خانم آقای رعیتی از شیراز نوشتند که فرصت برای توبه کمه. گفتم که به پیری رسم و توبه کنم. گفت بسیار جوان مرد و یکی پیر نشد. متشکرم از همه تلفن ها و پیامک های شما دوستان عزیز شنونده. اما در این لحظه از برنامه به افق آفتاب دعوت میکنم با هم همراه بشیم با بخش احکام و حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. در بخش احکام سعی میکنیم مسائلی رو که شما مطرح میکنید رو مطالعه کنیم، تحقیق کنیم و طبق نظر مراجع پاسخش رو خدمتتون تقدیم بکنیم. در این جلسه میخوایم راجع به تدلیس در ازدواج صحبت بکنیم. تدلیس در ازدواج به چه معناست؟ فریب دادن طرف مقابل در ازدواج در قانون مدنی تحت عنوان تدلیس در نکاح شناخته میشه. فریب در ازدواج اینه که یکی از زوجین با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی رو که در وجودش هست رو پنهان بکنه، یا اینکه خودش رو دارای صفت نیکویی معرفی کنه در حالی که چنین اوصافی رو دارا نیست. مثلا مردی خودش رو از خانواده سرشناس و متمکنی معرفی کنه، یا زنی خودش رو به عنوان دارای مدرک تحصیلی بالا و مسائلی از این قبیل معرفی کنه، به نحوی که این اوصاف در راضی نمودن طرف مقابل به ازدواج نقش مهمی رو ایفا بکنه، که اگر طرف مقابل اصل موضوع رو میدونست حاضر به ازدواج با این شخص نمیشد. به این میگن تدلیس در ازدواج، یعنی فریب دادن طرف مقابل در امر ازدواج. در چنین شرایطی میتونیم از تدلیس در نکاح یا تدلیس در ازدواج صحبت کنیم که عرفاً تحت عنوان فریب در ازدواج شناخته میشه. بر اساس قانون مدنی کسی که در ازدواج دچار فریب یا تدلیس شده میتونه بدون طی تشریفات طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کنه و با اثبات تدلیس در ازدواج عقد نکاح رو فسخ کنه و به هم بزنه. این رو هم عرض کنیم که تدلیس در ازدواج نوعی جرم محسوب میشه، به این معنا که در قانون مجازات اسلامی برای تدلیس در ازدواج مجازات پیشبینی شده. مجازات جرم تدلیس در ازدواج در ماده 647 از قانون مجازات اسلامی تدوین شده که شما شنوندگان عزیز میتونید مراجعه کنید. حالا به یه سوال هم پاسخ بدیم. هرگاه شخصی به خواستگاری دختری بره و بگه که همسر و فرزندی ندارم و دختر با این شرط آماده ازدواج با او بشه و متاسفانه بعد از عقد معلوم بشه که مرد دروغ گفته، آیا این خانم حق فسخ ازدواج رو داره؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر عنوان تدلیس پیدا بکنه به طوری که عقد مبنی بر اون واقع شده، دختر حق فسخ داره و میتونه این ازدواج رو باطل کنه. امیدوارم خداوند عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگرداند. خدا نگهدار.
باز شدن در توبه به روی بنده ها در واقع باز شدن باب رحمت که زمین ساز پاکسازی روح و نادیده گرفتن گذشته سیاه ما بنده هاست. بنابه فرمایش پیامبر گرامی اسلام، توبه را هیچ وقت به تأخیر مینداز که لحظه مرگ بیخبر و ناگهانی میرسد. اوقات بسیار خوبی براتون آرزو داریم. در پناه علی و خدا باشید.
بشنویم.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردم، یک جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بوده است. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار زی قیمت و نافعی است، 30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. دیگه خدمت از این بهتر و بالاتر. با تحمل محرومیت‌های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد، خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده است. بعد خودش همجه طبیعی حرف زد، گفت والا من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم. که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا وقتی ما اینجور هستیم یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره، این دیگه ثوابش؟ ما که یه ماشالله به ما بگن، یه بارکالله بگن، اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چیه؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا میشود چقدر در انسان نفوذ میکنه، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه هست. میگم من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارکالله بهترین تفسیر هاست، تو دلم باگ میکنم، این دیگه ثوابش؟ اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشود. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا می کند، نفس انسان رو مغهور می کند.
هویت.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، ساعت 12:41 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. حدوداً 45 دقیقه با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی خوشحالم که رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 12:42 هست. برنامه بحث روز از رادیو ایران تقدیم به شما عزیزان میشه. ما کشوری هستیم که به لحاظ دسترسی به سواحل دریا یک کشور ممتاز هستیم در سطح دنیا. حدوداً 3340 کیلومتر نوار در واقع مرزی ما داریم در اقصا نقاط کشور، شمال و جنوب. امروز میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چرا در سواحل دچار مشکل هستیم و با پدیده این روزها مواجهیم که در سطح رسانه ها هم خانم عبدالبند عزیز زیاد میشنیم تحت عنوان ساحل خاری. حالا ما در واقع زمین خاری داشتیم، بله. خاری داشتیم، ساحل خاری هم بهش اضافه شده و دریا خاری. اینو باید امروز به لحاظ حقوقی هم بررسی کنیم، ببینیم اصولا قوانین چه میگه و چه اقداماتی صورت گرفته. ممنونم که مهمانان خوبی هم دعوت کردید که در طول برنامه باهاشون صحبت میکنید. فکر میکنم شما سوال پیامکی.
بله، من اول سلام بکنم به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز، شما آقای دکتر، مهمانان عزیز حاضر در استودیو. خدمت شما عارضم که ما سوالمون از شنوندگان اینه: فکر میکنید برای مبارزه با بحران ساحل خاری نسبت به کدام گزینه باید همت بیشتری داشته باشیم؟ گزینه یک، تدوین قوانین برای مبارزه با ساحل خاری در مناطق شمالی کشور. گزینه دو، اهمال قانون‌گذار برای برخورد جدی با سوء استفاده گران ساحل خاری. گزینه سه، بیشتر بودن قدرت ارگان‌ها و نهادهای دولتی نسبت به قانون‌گذارها. گزینه چهار هم همه موارد. فکر می‌کنید که شما نسبت کدوم گزینه‌ها قوی‌تر هست که اجازه میده این ساحل خاری در کشور ما گسترش پیدا کنه؟ سامانه 3900 هم سامانه پیامکی ما هست آقای دکتر. تا ساعت 15 هم فرصت دارن اگر سوالی داشتن از کارشناسان عزیزمون مطرح بکنن، ما در خدمتشون هستیم.
خیلی متشکرم ازتون. پس اگه موافق باشید بسته اولیه برنامه رو بشنویم و برگردیم به ادامه برنامه بحث.
بحث روز.
We'll be right back.
کجا بازه میتونیم بریم؟
از ساحل خزرآباد به فنس‌های قد کشیده در ساحل میرسیم.
این فنس‌ها متعلق به یکی از پلاژهای نیروهای مسلحه. امکان ادامه مسیر در ساحل نیست. اما آیا امکان ورود به پلاژ هست یا خیر؟
به ورودی این پلاژها میرویم تا شاید بتوان از در دیوارها را دور زد.
فنس‌هایی که اینجا بودن آنجا نبود که ما بیایم تو با ماشین. نمی‌شه ما بریم از اینجا رچیم؟ نه
بریم.
اگر امکانش هست که هماهنگی
برای اولین بار با دوربین صدا و سیما وارد یکی از پلاژهای نیروهای مسلح می‌شویم. اینجا پارک بازی دارد. حتی سفره خانه و فست فود. به ساحل برمیگردیم. 500 متر دیگر باز هم یک فنس با تابلوی ورود ممنوع.
بعد از پلاژ نیروی انتظامی با گذشتن از پلاژ دانشگاه علوم پزشکی و هوانی رود به این نقطه میرسیم. پلاژ ارتش که همونطور که مشاهده میکنیم اینجا هم فنس کشیده و ما نمیتونیم وارد
شیم. از درب ورودی پلاژ به دنبال راهی برای ورود.
میتونیم بریم داخل؟
نظامی بودیمش.
و هماهنگی هایی که این بار استانی نیست.
جناب سرهنگ ما اومدیم در پلاژ ارتش، میخوان وارد شیم، میگن که نمیتونین، باید هماهنگی انجام بشه. میشه هماهنگی لطفا انجام بدین؟ حسن یعنی از طریق مازندران نمیتونیم پیگیری بشیم؟
ادامه یه مسیر ما را به سومین پلاژ نظامی در نوار ساحلی مرکز استان میرساند.
نمیتونیم بریم؟
نامه‌نگاری‌ها برای آزادسازی اراضی ساحلی متعلق به ارگان‌های نظامی که کاربری نظامی ندارند انجام شده، اما همچنان فنس‌ها پا برجاست.
قانون دیگه نگفته محیط نظامی و غیر نظامی 60 متر در حقیقت ارتباط بین مجتمع‌های تفریحی توریستی و خدمت شما عرض بکنم ساحل باید آزاد بشه، مخصوصاً جایگاه نظامی که واقعاً کاربری نظامی ندارن.
14 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در اختیار نیروهای مسلح است که کاربرد نظامی ندارند، از جمله این سه مجموعه ساحلی در مرکز مازندران که با آزادسازی آن 2490 متر ساحل در دسترس مردم اضافه می شود.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خیلی متشکرم از این گزارشی که تهیه شده بود. خانم عبدالوند، بد نیست یک بار دیگه سال پیمکی رو اعلام بکنید؟
بله حتما. فکر میکنید برای مبارزه با بحران ساحل خاری نسبت به کدام گزینه باید جدیت بیشتری داشته باشیم؟ گزینه یک، تدوین قوانین برای مبارزه با ساحل خاری در مناطق شمالی کشور. گزینه دو، برخورد با ناتوانی قانونگذار برای مبارزه جدی با سوء استفاده گران ساحل خاری. گزینه سه، بیشتر بودن قدرت ارگانها و نهادهای دولتی نسبت به قانونگذارها. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 هم که آقای دکتر سامانه پیمکی ماست. دوستان همینطور دارن سوال میپرسن، ان شاءالله در این فضای برنامه که برای ما پیش بیاد حتما این سوالات از کارشناسان خواهیم پرسید.
بله خیلی ممنونم از شما. خب اجازه بدید من مهمانان عزیز رو معرفی بکنم. آقای دکتر احمد قاسمی، مدیر کل محترم حقوق عامه در دادستانی کل کشور. آقای دکتر خوش آمدید.
شکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بله و جناب آقای دکتر سلطانی نژاد، مدیر کل محترم دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. خوش آمدید.
با سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. اگه اجازه بدید با آقای قاسمی بحث رو شروع بکنیم. آقای دکتر قاسمی، اصولا سواحل کشور ما متولیش چه کسی و چه ارگانی هست؟ یعنی در این زمینه یه مقدمی رو بفرمایید ببینیم در واقع کدام سازمان ها متولی نظارت بر سواحل هستن. الان در گزارش مردمی هم بود، پیامک ها هم اینو نشان میده که مثلا یک گروهی اگه بخوام به ساحل دسترسی پیدا بکنم باید کیلومترها بگردن تا بتونن چند لحظه ای رو بتونن از ساحل به عنوان یک انفال، به عنوان یک ثروت عمومی و سرمایه عمومی ازش استفاده بکنن. چرا این مشکلات به وجود اومده؟
بله ببینید، حسب قانون اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحلی متولیش وزارت جهاد کشاورزی هست. در رابطه با تعیین حریم دریا متولیش وزارت نیرو هست که در سال 1342 مثلا حریم دریا رو اعلام کرده و البته الان تغییراتی اتفاق افتاده و باید اصلاح بکنه حریم دریا رو. و در مورد ایجاد سازه‌های دریایی متکفل موضوع سازمان سواحل و بنادر هست، یعنی هر کدوم از دستگاه‌های دولتی یک قسمت کار رو به عهده دارن که باید انجام بدن.
جهاد کشاورزی وظیفه‌اش چی بود؟
جهاد کشاورزی در واقع مالک اراضی مستحدث و ساحلی است، یعنی مالکیت این اراضی در اختیار جهاد کشاورزی است. تصرفات این اراضی رو جهاد کشاورزی باید دنبال کنه، شکایت کیفری مطرح کنه یا در جای دادخواست بده و به اصطلاح هر اقدام قضایی رو جهاد کشاورزی باید در دستگاه قضایی دنبال بکنه.
یعنی مشخصا سه دستگاه رو شما نام
ببرید. در وزارت نیرو، خب وزارت نیرو در سال 1342 بر اساس خط تراز ساحلی حریم دریا رو تعیین کرده. منتها خب بر اثر پیشروی آب در دهه 60 و 70 الان حریم دریا تغییر کرده، در بسیاری از جا آب به داخل منازل مردم وارد شده و در واقع منازل مسکونی مردم در بسیاری از جا الان داخل حریم هست. خب این فرد الان قبلا متصرف قانونی بوده، الان ما نمیتونیم افراد رو به زور بیرون کنیم و قطعا در این گونه موارد به اصطلاح دولت باید با رضایت جلب رضایت اینها حریم رو پاکسازی بکنه. ولی در بسیاری از موارد دیگر حریم دریا واقعا تصرف شده، یعنی تصرفی که به نوع حالا یا عدوان یا غیر عدوان و باید برخورد لازم صورت بگیره. برای این کار چون بسیاری از تصرفاتی که در دستگاه دولتی انجام دادن، ما ماده 63 قانون برنامه 4 توسعه رو داریم که در اونجا دو تا تکلیف مهم به عهده دولت گذاشته. اولین تکلیف اینه که به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی به تخریب سواحل، تر جامع ساماندهی سواحل رو تدوین کنن. دوم این که دولت موظف از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم عقب نشینی 60 متر حریم دریا 100% انجام پذیرد. من میخوام به شما بگم که این دو تا تکلیف انجام نشده تا الان، یعنی عقب نشینی دریا تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل انجام نشده و اینها در واقع وظیفه دستگاه دولتیه. در آیین نامه این ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه یه سری وظایف مثلا تعیین کردن، مثلا در بند الف آیین نامه ماده 1 تعیین کردن که محدوده مناطق ساحلی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین بکنه، اونجا وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو کشور، دادگستری، وزارت دادگستری، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری ظرف 4 ماه در واقع تعیین حریم در معیارهای تعیین حریم دریا رو تعیین بکنن که این کارو انجام ندادن. مطابق ماده 2 تایید ترجماندهی جامعه ساماندهی سوال کشور بر عهده کارگروهی است که مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استان ساحلی، که باز این کار صورت نگرفت.
عنوان آیین نامه رو
این آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه 4 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. تمام مواد این آیین نامه تکالیفی است که برای دستگاه اجرایی تعیین شده، در واقع متوجه دستگاه قضایی نیست عملا.
آقای دکتر، تو برنامه 4 و 5 مواد دیگری هم داریم که به بحث سواحل اشاره داشته باشن؟
بله، در
چون مثلا ماده 34 و 187 رو هم داریم توی برنامه 4 و 5.
بله، ما در مثلا برنامه 3 هم ماده داشتیم، ماده 104 برای قانون برنامه 3 که میگه به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور اجرای موارد الزامی است. به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی سواحل دریای خزر دولت موظف است نسبت به آسازی حمل حریم دریا اقدام نماید.
آقای دکتر،
این مقرره ما کم نداریم. اگه دنبال این هستیم که بگیم آیا قانون کم داریم، من میخوام بگم مقرره قانونی کم نداریم در واقع.
آقای دکتر، خواهش همینه، در 30 ثانیه یا 1 دقیقه بنابراین جمع‌بندی کنید که ما قوانینی که داریم تیترشو بگید که ناظر به این معنا است، بعد برم سراغ آقای دکتر سلطانی نشه.
ما چند تا قانون داریم. اول قانون اراضی مستحدث و ساحلی که اونجا تعیین کرده چگونگی به دست آمدن اراضی مستحدث رو و متولیش رو وزارت جهاد دونسته.
مصوبه
بسیار قدیمی، مال قبل از سال 54 این
54.
بله بله، اونجا وزارت کشاورزی بوده که الان در واقع وزارت منابع طبیعی بوده که الان وزارت جهاد کشاورزی است.
این یک ماره.
قانون برنامه 4 توسعه رو داریم، مصوبه 1183 ماده 63.
بله،
که اینجا دولت رو موظف کرده تا سال پایانی برنامه تو 4 100% سواحل رو عقب نشینی کنن دستگاه دولتی.
بله.
ماده 104 قانون برنامه 3 توسعه رو داریم که اونجا هم گفته دولت باید نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام کند، منتها ظرف زمانی تعیین نکرده. و بعد قوانین جزایی رو داریم دیگه،
در برنامه 5 هم داریم ظاهرا.
من اون ماده
تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل،
ماده ای که ناظر به رفع تصرف از سواحل باشه، همین است که من گفتم.
پس اون رو
میتونم... ناظر به رفع تصرف از سواحل است.
بله، پس ما قوانینی هم داریم که، پس آقای دکتر سلطانی نژاد، آیا دکتر قاسمی قوانین رو گفتن که ناظر به در واقع رفع تصرفات بود، آیا ما قوانین دیگری هم داریم که مربوط بشود به نظم بخشی به سواحل و دریا؟
ببینید، ضمن سلام و عرض ادب خدمت مهمان گرامی جناب آقای دکتر قاسمی، من با بخشی از فرمایشات ایشون کاملا موافقم، اینکه ما در بخش قانون گذاری قانونی رو در این خصوص کم نداریم که بخوام نیاز به تصویب قانون جدیدی داشته باشه. اما اجازه بدید یک نقدی داشته باشم فرمایشات ایشون. تو این قسمتی که فرمودن که متولیان این اراضی متعدد هستند، من یک اشاره به پیشینه این قوانین از زمانی که این قوانین مربوط به اراضی ساحلی تا به امروز تصویب شده، یک پیشینه رو خدمتتون عرض میکنم، بعد حالا میپردازیم به ادامه.
قوانینی که ناظر به
اراضی
و تصرفات،
بله، در خصوص به هر حال مالکیت دولت بر این اراضی از ابتدا تا به امروز.
بله.
خب ما اولین تصویب نامه رو که راجع به اراضی ساحلی داشتیم در سال 1324 بوده، بعد از اون یک تصویب نامه قانونی داشتیم در خصوص اراضی مستحدث ساحلی در 13/7/1342 بوده که بعد یک آیین‌نامه داشته این قانون. خدمت شما، بعد یک قانون مربوط به اراضی ساحلی داشتیم در 25/5/1346 و در نهایت قانونی که امروز ملاک کار ما هست و ما بر اساس اون اقدامات اون رو تا به امروز انجام دادیم و مالکیت دولت رو اراضی که مربوط مالکیت دولت بوده تثبیت شده در سامانه ثبت اسناد، قانون اراضی مستحدث و ساحلی 29 تیر ماه 1354، همون قانونی که آقای دکتر اشاره فرمودن. ببینید، در این قانون به صراحت تکلیف مجریان رو مشخص کرده که چی جوری هست. این تکلیف تعیین حریم و اراضی مستحدث و ساحلی بر عهده وزارت موارد طبیعی وقت یا به نوعی سازمان جنگل‌ها مناطق واگذاری کشور هست و هیچ متولی دیگه‌ای هم نداره. من اینجا خدمت شما عرض کنم که سازمان جنگل‌ها،
شما به عنوان نماینده کشور، سازمان جنگل‌ها الان دارید صحبت
می‌کنید. بله، بنده به عنوان نماینده سازمان جنگل‌ها خدمت شما هستم. در خصوص این قانون، اون تکلیفی که قانون گذار گذاشته در خصوص تعیین حریم، حتی مشخص کرده که به چه شکل شیوه تعیین حریم رو هم در قانون به صراحت اومده. در خصوص تعیین حریم چه در سواحل شمال کشور و در جنوب کشور و همچنین اراضی مستحدث در شمال کشور و جنوب کشور، قانون گذار به صراحت مشخص کرده و بر این اساس اقدامات مالکیت مربوط به دولت و همچنین اشخاص هم از گذشته تا به امروز انجام شده و این آثار حقوقی مترتب بر اون هم تا به امروز حاکم بوده. بنابراین این حریم در اراضی شمال کشور توسط سازمان همکاران ما در ادارات کل منابع طبیعی تعیین شده بود در گذشته که الان تا به امروز، من آمار خدمتتون بدم، چیزی بالای 90% این اسنادی که قبلا صادر شده و در حال حاضر داره صادر میشه، اسنادش صادر به عنوان حریم و اراضی مستحدث و ساحلی صادر شده و تثبیت مالکیت دولت انجام شده و اراضی اشخاص هم تفکیک شده و مشخص است.
آقای دکتر سلطان نجات، پس شما احتمالاً آماری دارید که الان چقدر از اراضی نوار ساحلی کشور، چه در شمال چه در جنوب، تصرف غیر قانونی شده یا خیر؟
ببینید، آمارش
یا به کیلومتر بگیم، یعنی مرز ساحلی، یا به در واقع مساحت بگیم که در واقع چند هکتار، چون من آماری الان دارم که مثلا این موضوع رو میگه، شما آمار دقیق تر رو بفرمایید.
ببینید، در شمال کشور طول نوار ساحلی که حالا اونجا مورد اجرای مقررات سازمان جنگل ها یا به نوع ادارات موارد طبیعی قرار گرفته و در اون حریم و اراضی مستحدث مشخص شده، 773 کیلومتر در سه استان شمالی هست.
بله.
که حالا یک سری از تصرفات در حریم و در اراضی مستحدث مربوط به اشخاص هست که این تصرفات خب نسبت پیگیری قضایی